میزنن که همه اقوام، همه اقلیت ها، همه مذاهب، همه عرض کنم که جریان های سیاسی مختلف در این گفتمان ملی نقش داشته باشن. خب خیلی صحبت از این مسئله میشه و تأکید میشه که اگر میخوایم که مشکلات افغانستان حل شود، باید طالبان بپذیرن که چنین گفتمان ملی در داخل افغانستان راه اندازی شود. اما حکومت طالبان در پیوند به راه اندازی گفتمان ملی در افغانستان میگه که اکنون جزایر قدرت از میان برداشته شده و مسئولان حکومت سرپرست هر روز با چهره‌های سیاسی گفتگو میکنند. هرچند که معاون سخنگوی حکومت طالبان پاسخ روشنی درباره برگزاری گفتمان ملی ارائه نمیکنه، اما تاکید داره که حکومت طالبان با چهره‌های سیاسی در تماس است.
بعد از آمدن امارت اسلامی یک نظام مستحکم مرکزی به وجود آمده و هیچ نوع جزیره قومی و سمتی و مذهبی در کشور وجود نداره و امارت اسلامی در صدد ازی هست که کسایی که ملاحظات دارند در سوی کمیسیون تماس به کشور برگردند.
خب صحبت های بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را شنیدید. این اظهارات مقامات طالبان در حالی است که شماره از چهره‌های سیاسی راه اندازی گفتمان ملی را در حل برخی از مشکلات در کشور یک نیاز می دانند. اونا به این باورند که این روند راه را برای رفاه و آسایش کشور باز خواهد کرد. که عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده که خیلی وقت است که بحث مطرح هست و چهره های شناخته شده مثل حامد کرزایی و همینطور عبدالله عبدالله روی موضوع تأکید دارن. همچنین گفتگو بین افغان ها یکی از چهار مورد در توافقنامه دوحه بین حکومت طالبان و امریکا هست، اما خب روشن نیست که آیا این گفتگوها برگزار خواهد شد یا خیر. از محمد داود افشار فعال رسانه افغان و کارشناس سیاسی پرسیدیم که با توجه به شرایط فعلی امکان ایجاد یک گفتمان ملی میان جناح‌های مختلف در افغانستان تا چه میزان فراهم می باشد و آیا طالبان چنین گفتمانی را خواهند پذیرفت؟
خدمت شما عرض کنیم که گذشته از این که در دوحه چی به تفاهم رسیدن، ما اساسا توافقی که بین آمریکایی‌ها با طالبان بسته شده را به نفع ملت نمی بینیم، چون دو طرف حداقل آمریکایی‌ها به صورت قطع اینا غمخوار و دلسوز ملت افغانستان نبوده و نیستن. اما اون چیزی که از منظر مردم ما اهمیت داره و مورد توجهی هست این است که به هر صورت اگر افغانستان و طالبان خواسته باشند که یک بار دیگه افغانستان به طرف جنگ‌های داخلی و به طرف بی‌ثباتی سوق پیدا نکنه و بعد از 40 سال افغانستان به شکل مسالمت‌آمیز صاحب یک حکومت فراگیر و مورد قبول عموم مردم افغانستان قرار بگیره، ناگزیر از این هست که حاکمای جدید وارد یک گفتمان ملی بشن و پروسه مشارکت اقوام و مذاهب دیگر در ساختار حکومت فراهم بسازند. یکی طالبان ادعا دارن که ما هر روز با چهره‌های متنوع سیاسی و دیدار داریم و رایزنی میکنیم و ای که جزیره‌های قدرت از بین رفته و به نوعی چهره‌هایی که در طول این سه دهه گذشته خودخور ممثل اقوام و مذاهب در افغانستان معرفی و جا انداخته بودند، بحثای جداگانه ای هست که باید مورد غور و بررسی قرار بگیره. اون چیزی که من فکر میکنم به هر حال این قسمت درسته که اکثر چهره های سیاسی که در گذشته ادعای رهبری اقوام و جریان های اجتماعی افغانستان را میکردن اینا خودشون معامله‌گران سیاسی بودند که برگرده مردم مظلوم سوار شده بودند و در پی منافع اقتصادی و قدرت خود بودند. این که اونا از دایره قدرت خارج شدن چیز خوبی هستی که اونا دوباره بر نگردن در عرصه حکومتداری افغانستان باز هم چیز خوبی هست، اما به این معنا نیست که افغانستان و اقوام افغانستان و مذاهب افغانستان چهره های جدید و مورد اعتماد نداشته باشن. طالبان اگر در این گفته خودشون صادق هستند که با چهره ها و با نمایندگان جدید اقوام که بتونن نمایندگی درستی از اینا بکنن دارن رایزنی میکنن، این باید خروجی داشته باشه. خروجی از این نزدیک به 1.5 سال میشه که از یک سال بیشتر میشه که طالبان روی کار آمدن و با همین ادعا حکومت سرپرست قراره که به حکومت دائمی تبدیل کنن. خب بالاخره خروجی از این چی هست؟ باید طالبانشون بدن که در سایه این رایزنی ها و تعامل هایی که با شخصیت های ملی و علمی افغانستان از سایر اقوام و مذاهب داشتن، از چنو مبانی یا از چنو عملکرد هایشان به نفع این گفتمان کوتاه آمدن. او چیزی که ما میبینیم این امر نشان نمیده و تقریبا طالبان به تمام همو اصولی که خودشون به اون معتقد بودن و از نظر بسیاری از مردم افغانستان او اصول متحجرانه محسوب میشه و با نیازهای امروز دنیا تطابق نداره، ما عقب نشینی یا تعدیل در اون مبانی رو شاهد نیستیم. از این جهت نمیتونیم بگیم که این ادعای طالبان در راستای گفتگو با چهره‌های ملی و علمی سایر اقوام و مذاهب یک گفتگوی واقعی و درستی بوده.
خب صحبت های محمد داود افشار را شنیدیم که ایجاد گفتمان ملی میان افغان ها را ضرورت اصلی جامعه افغانستان برشمرد، هرچند که تأکید داشت که دعوت طالبان به گفتگو تا کنون هیچ خروجی نداشتند. اما محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم میگه که آماده گفتگو با همه کشورها و شخصیت های سیاسی است، ولی چیزی که کشورهای خارجی و برخی از شخصیت های سیاسی در مورد حکومت فراگیر در افغانستان میگن، در هیچ جای جهان چنین شاخصه هایی در مورد حکومت فراگیر وجود نداره.
اگر کسی مشکل داشته باشه میتونه مطلوب افغانستان دروازه مفاهمه برای همه باز است، میتونه موضوعات رو مطرح بکنه بشنیم که مشکل چی است. کسی که مشکل داشته باشه، اگر اینجا نظام است، حکومت است، ملت است، مردم است، نظام کارها را پیش میبره، دیگم جامعه جهانی باید این نظام به رسمیت بشناسه که حق ملت است، حق مردم است، حق نظام است. از همه نگاه ها و نظرها، از نظر قوانین بین المللی و از دیگه حقوق این بشر بگوییم، حقوق انسان بگوییم، اینجا هم بشر زندگی میکنه. 40 میلیون 35 میلیون از دیگه زنها هستن، دخترها هستن و بچه ها هستن و پیرمرد ها هستن، مریض ها هستن، همشه انسان هستن، باید به حقوق آنها هر گذاشته شود. رسمیت شناختن آنها صرف برای حکومت نیست، بلکه برای ملت است، برای مردم است. شرط یا پیش شرط ما وقت میتونیم بپذیریم یا بگیم که شرط است که وقتی قبلا باز اگر از طریق جامعه جهانی باشه یا که در فرقه اصول بین المللی باشه، اگر کدام شرط باشه برای به رسم شناختن یک حکومت و نظام، نیست که برای یک نظام باشه برای دیگر نباشه. پیش کنه کجا است؟ آیا آنها برای به رسم شناختن یک نظام شرطهایی را که در افغانستان مطرح میکنه دیگر کشورها مطرح هست یا نیست؟ اگر این صرف برای افغانستان باشه، یک تعامل تبعیضی باشه یا تعامل به اصطلاح دوگانگی و چندگانگی باشه، اما میفهمه که خلاف واقعیت است و ما را به جایی نمیرسونه. اما اگر باشه که شرایط برای همه کشورها باشه، برای همه نظامها باشه، باز درست است. ما میبینیم که چنین چیزی وجود نداره. اما بارهایی را گفتیم وقتی آنها موضوع فراگیری حکومت را مطرح میکنن، بگویم که این معنای فراگیری هم مشمول چی است. همین واژه و اصطلاح تقریبا یک سال میشه که پیدا شد. پیش از این اصلا در دیگر کشورهای جهان، در دیگر نظام ها اصلا مطرح نیست. موضوع اصلاحاتی است که نو ایجاد گردیده و صرف در افغانستان مطرح است. در دیگر جامعه جهانی اصلا این موضوع مطرح نیست. مثلا هم چنین گفته میشه که شرکت قوم ها و به اصطلاح زبان ها و موضوع دیگر در کدام کشور دیگر این مطرح است. اگر ما ببینیم نظام فعلی در همه نمایندگی از همه اقوام میکنند، بعضی ها هستند، از تاجک ها هستند، از ترکمن ها هستند، از بلوچ ها هستند، از نورستانی ها هستند، از هزاره ها هستند، از همه دیگه وجود داره. اما یک اگر کسی خواسته باشه که نه فلان باشه و فلان نباشه، موضوع دیگر است که موضوعات شخصی است.
محمد نعیم وردک بود، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. این دعوت مقامات طالبان برای گفتگو و مفاهمه در حالی است که به تازگی عبدالحمید خراسانی، یکی از فرماندهان تاجیک تبار طالبان در ولایت پنجشیر، از نادیده گرفتن حقوق سایر اقوام در افغانستان از مقامات طالبان گلایه کرده و حکومت طالبان به انحصارگرایی متهم کرده. وی طی سخنانی خطاب به ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، گفت:
برادر، فرق بین ما مجاهد پنشیر و تو برادر علمندی و قنداری مدر چی است که تو خدا در تقوا و پرهیزگاری برتری است. الله به عظمت و بزرگیش میگه: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد پروردگار آن با تقوا ترتون است. گفته که برادر علمندی نسبت به برادر قنداری و یا برادر قنداری نسبت به برادر پنشیری بالاتر است. تو چطور خود دیگران را حقیر میشماری؟ دیگران را به چشم حقارت و به توهین و به دیگر ده بار دیده میتون. ده بار تو دلت خوش میشه، دلت خفه. بزرگان امارت اسلامی احترام کل را داریم. مولای صاحب یعقوب احترام تا دارم، از خانواده مجاهد هستی، پدرت مجاهد بود. ما آدم چاپلوس متملق نیستم، ولی مولای صاحب محترم، بزرگان محترم امارت اسلامی، برای رهبری امارت اسلامی شرم است که یک جمع ما مجاهدین پنشیر در نظام دولت و حکومت تان هستیم. صد بار در حق ما به انصافی کردی برادر عزیز، صد بار در حق ما. از فتح تا به این دم تو تابال سرنوشت مجاهدین ما معلوم نیست. چیزی که برادر امتاد از دیگه است تو میگیریش، اگر جنگ باشه ما هم جنگ کردیم. برادر این رقم نکنین، بلیاس خدا نظام اسلامی رقم نمیشه با یک ولایت و دو ولایت. ولایتی که امریکایی ها شکست خوردن، فرار کردن، پای به فرار گذاشتن، از جهاد مبارزه جوانان مسلمان و شجاع پنشیر بود که از پنشیر فرار کردن. یک بار به درستی تاریخ دقت بخونیم، امریکایی ها از اولین ولایتی که فرار کردن از کجا بود؟ از پنشیر بود که فرار کردن. پیارتی را چندین بار برادران مجاهد ما که برادرای حسن نکنین بلیاس خدا، تنها یک با یک ولایت و دو ولایت جهاد نبود، تمام برادران جهاد کردن در شرق و غرب، در شمال و جنوب، تاجیک و ازبک و هزاره و پشتون و همه برادران متحدانه جهاد کردن به خاطر خدا تا امت مسلمان پروردگار عالم به بزرگی و لطف کرمش نصرت و پیروزی داد. در یک آزمون الهی هستیم برادران، در یک امتحان الهی هستیم. حکومت اسلامی را بدنام نکنین بلیاس خدا. ما آدم منافق و آدم چاپلوس، آدم چیز نیستم که خدا نخواسته نظام تخریب کنم. ما با تخریب امارات کار نمیکنیم. ولی برادر یک بار دو بار چند ماه پیش تو با چهار دانه مجاهد مرا به جرم پکول پوشیدن تو بندی کردی در روز عید، و حال هم برادر مرا با ناحق که چهار تا مجاهد مرا بندی کردی. با چی خاطر؟ بیا خود اعلان کن به کل ملت مسلمان، کل مجاهدین ما را بفهم که برادر خراسانی یک دزدی کرده، قتل کرده، اختطاف کرده، جنایت کرده، رزالت کرده، محکمه شو تو پند و عبرت شو. اولین مرمی رو من در روی برادر میزنم که جنایت کرده باشه. ولی صد رزالت شما میکنه برادر، هیچ چیز نیست. ده موردت برادر، صد موردت پیش ما است. از خدا بترسین، بلیاس خدا، ما مجاهد هستیم، ما ترسی نداریم. والله بالله لازم که اونم چیز است، یا جمانده ده غیرت یا مرد شهادت. به حقوق دیگر مجاهدین که از اقوام دیگر هستن احترام بگذاری. این خو حکومت قوی نیست که مثل حکومت اشرف غنی کافر واره هر کس برادر برادر زورگویی چیز کند. ما بدماش هم نیستیم، ما زورگوی هم نیستیم، زورگوی خود شماست. تو شما زور میگوین برادر، شما هیچ دیگرا را در جمع مسلمان مجاهد به خدا حساب کنید. ما دیدیم تون با صد تا بس کردید. با خدا این برادران دلتون خوش و خفه نشه، یک جمع بسیار مردم خوب هم هست، کلا اینطور نیست. طالب مولوی صاحب بسیار یک مجاهد بسیار خوب نیک است، مثل طالب مولوی صاحب در هلمند هزاران مجاهد مسلمان. ولی بعضی ها جاهل هستن برادر. خواهش ما منیس یک برادر خود، یک سرباز اسلام، یک مجاهد امارت اسلامی از مولوی صاحب محترم مولوی صاحب یعقوب بزرگان است که با برادران بفهمانن. نکنین برادر کار اصول خلاف اصول امارت اسلامی. برتر طلبی، تعصب قومی، نجات پرستی، این بسیار بد است، زشت است، گناه است، گناه کبیره است، نزدیک به کفر است.
صحبت های عبدالحمید خراسانی، یک از فرماندهان تاجیک تبار طالبان در ولایت پنشیر را شنیدید. صحبت بر سر ایجاد گفتمان ملی در افغانستان در حالی صورت میگیره که در روزهای گذشته شماری از متنفذین شیعه افغانستان با مقامات طالبان دیدار کردند. در تازه ترین اظهار نظر در مورد حقوق شیعیان در افغانستان، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس حکومت طالبان، در دیدار با جمعی از بزرگان اهل تشیع از جمله محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفت ملت افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخ برادرانه زندگی کرده‌اند و اتحاد و همگرایی این ملت برای پیشرفت و ترقی این کشور یک نیاز است. این مقام دولت طالبان تأکید کرد این دولت بدون توجه به مسائل قومی موظف است خواسته ها و مشکلات مردم را حل کند. پیشتر نیز تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه، مشارکت شیعیان در ادارات دولتی و بازگشایی کامل مکاتب دختران از مهمترین خواسته های شورای علمای شیعه افغانستان اعلام شده بود. از محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم که ارزیابی او از نگاه طالبان و جامعه تشیع در افغانستان چیست؟
شیعیان به عنوان یک قشر مؤثر، پر افتخار در جهاد افغانستان و یک قشری که دائما اگر شیعیان را بیاین بررسی کنین در طول 20 سال گذشته میبینین که دست اینا در هیچ گونه اختشاش یا سهمگیری در هیچ گروه تروریستی یا نابسامانی افغانستان این جامعه دخیل نبوده و در عوض در توسعه علمی افغانستان، در بازسازی افغانستان و در سایر عرصه‌های خدماتی و حکومتداری شیعیان تقریبا میشه گفت که نسبت به سایر اقوام کارنامه مثبت‌تری از خودشون به جا گذاشتن و نمیشه یک قشر موثر را در جامعه نادیده گرفت. خب اگر طالبان خواسته باشن که یک کارنامه روشنی از عملکرد خود در طول بیش از یک سال گذشته نشون بدن، همونطور که در قسمت رعایت حقوق زنان نتونستن یک دستاوردی داشته باشن، یا کودکان کار و یا بقیه عرصه ها، در حوزه شیعیان هم بسیار کارنامه از اینا تاریک هست و عملا دیده میشه که این قشر مؤثر جامعه از عرصه حکومتداری و عرصه در نظر گرفتن حقوق اولیه از اونا غفلت ورزیده و ابا ورزیدن و ما کوچکترین نشانه ای از این که اونا خواسته باشن که حقوق اولیه از اینا در عرصه حکومتداری و در عرصه اجتماعی به رسمیت بشناسن ما در عالم بیرون و واقعیت مشاهده نکرده و نمی کنیم.
صحبت های محمد داود افشار کارشناس سیاسی افغان رو پرسیدیم. در ادامه باز هم از آقای افشار پرسیدیم که آیا ممکنه که در آینده فشارهای سیاسی و فشارهای خارجی طالبان وادار به قبول یک حکومت همه شمول کند؟
با دو تا وضعیت بیشتر نمیتونن که روبرو بشن، یا این که این فشارها در یک بازده زمانی علاوه و کوتاه مدت یا میان مدت این فشارها تاثیر میگذاره و اونا رو مجاب میسازه برای از یک عنوان یک بازیگر سیاسی منطقه‌ای و در عرصه بین‌المللی به رسمیت شناخته بشن، ناچارن که از یک سری باورهای متحجرانه و متعصبانه خودشون کوتاه بیاین و بالاخره حداقل‌های حقوق سایر مردم افغانستان و باشندگان افغانستان را رعایت کنن و به جا بیارن و به قول معروف اونا رو سهم بدن، یا اگر این مسیر طی کردن در حد اقل در کوتاه مدت یا دوره متوسط، خب شرایط افغانستان میتونه امیدوار کننده باشه و میتونیم با وجود از این که تحمل گروهی مثل طالبان برای عموم مردم افغانستان با اون پیشینه دور اول از اونا بسیار سنگین و تاریک است، ولی با تمام این حرفا مردم افغانستان به خاطر که بتونن در دراز مدت باز گرفتار جنگ و خون ریزی نشن حاضرن که اگر طالبان حداقل ها رو به سایر اقوام و مذاهب حقوقشون رو بازگردانن اینا رو تحمل کنن، ولی در صورتی که اگر این موضوع رو اونا سرسختی کنن و به خواسته های کشورهای دنیا و کشورهای همسایه تن نسپارن، خروجی بعدیش افزایش قدرت گروه های تروریستی دیگه مثل داعش اینا هست که هم برای مردم افغانستان بسیار نگران کننده و خسارت بار خواهد بود و هم حکومت متزلزل طالبان را بیش از پیش وارد چالش های عدیده حکومتداری خواهد بود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما شما عزیزان شنونده میدونید که چند وقت پیش درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه مرزی اسپین بولدک اتفاق افتاد و این مرز بسته شد. آخرین خبری که داشتیم بازگشایی مرز اسپین بولدک بوده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار، میخواییم که جزئیات بیشتر از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
بله تشکر از شما و سلام با شما و شنوندگان برنامه انعکاس. گذرگاه سپین بولدک چمن که بیشتر از یک هفته بسته بود، بالاخره امروز باز گشایی شد و عبور مرور مسافرین و برخی موترهای تجارتی آغاز شد و این کار باعث خوشحالی صدها مسافر بلکه هزاران مسافر گیرمانده در هر دو طرف مرز سپین بولدک و چمن شدند و منابع رسمی هم تایید کردند، مسافرین هم میگویند که مشکل جدی نیست، اما برخی احضارات هنوز هم از نگاه نظامی پا بر جا هست ولی مشکل خاصی دیده نمی شود. برخی اذیت ها بر اساس گزارش ها که قبلا از سوی نظامیان پاکستانی بود کم شده و این گذرگاه یک شنبه هفته قبل پس از آن بسته شد که فردی که از خاک افغانستان وارد دروازه شد و با تیراندازی به سوی مرزبانان پاکستانی یک مرزبان پاکستانی را کشت و دو نفر دیگر را از مرزبانان زخمی کرد. پس از این حمله قوای سرحدی هر دو طرف یعنی پاکستانی ها و طالبان با هم درگیر شدند و جنگ نسبتا سختی بود که تلفات را هم به هر دو طرف جنگ وارد کرد. بعد از آن پاکستان در کنار بستم کردن گذرگاه از طالبان خواست که فرد مهاجم را به این کشور تحویل دهد. با آنکه برخی رسانه ها در افغانستان از تحویل دهی فرد مهاجم هم گزارش داده، اما هنوز منابع رسمی طالبان در طرف پاکستان تایید نکرده و منابع آزاد هم این خبر را تایید نکرده و گفته شده که این گذرگاه امروز بعد از بحث‌های طولانی میان مسئولان طالبان و مسئولان پاکستانی توافق شد که باز شود و برخی شروط هم از سوی پاکستان بود، اما تسلیم کردن مهاجم حمله بولدک تا هنوز تایید نشده است که با پاکستان تسلیم شده باشد. از این مهاجم در شبکه‌های اجتماعی البته در بخش از صفحات و سوی برخی فعالان رسانه‌های اجتماعی به شکل یک قهرمان خطاب شده است که گویا از عزت مردم افغانستان حفاظت کرده و این نیروهای سرحدی پاکستان بود که در برخی موارد برای مسافرین افغان به سختی مزاحمت و اذیت‌های خلاف قانون و اخلاق میکرد. اما در همین حال رضا ربانی عضو ارشد حزب مردم پاکستان حتی مسئله را به پارلمان کشیده و خواهان نشست پارلمان در این مورد شده است. آقای ربانی گفته است که فعالیت‌های تروریستی در بلوچستان و خیبر پشتونخوا دو ایالت شمالی پاکستان و در مرز با افغانستان در حال افزایش است و در حال که پیشرفت‌ها در گفتگوها با تحریک طالبان پاکستانی هم روشن است. او خواهان جلسه پارلمان در مورد حمله بر مرزبانان در مرز یا گذرگاه سپیل بولدک چمن شده و همچنین گفته است که جزئیات پیشرفت گفتگوها با طالبان پاکستانی نیز باید در این مورد در میان گذاشته شود. یعنی مهم این بود که این بار هم بر اساس برخی ادعاهایی که نیروهای مرزی پاکستان برخی کارهایی که قابل تحمل برای افغانها نبودن دست برده به چنین اعمال و مهاجم یا قاتل همین سربازان پاکستانی در ویدیوهای رسانه‌ای شده که بایسار با افتخار از عمل خود دفاع میکند و در شبکه‌های اجتماعی در داخل افغانستان هم از او حمایت گسترده صورت گرفته است. اما این گذرگاه گذرگاه بسیار مهم تجارتی و مسافرتی هستند که هم از نگاه ترانزیت و ترانسپورت و هم از نگاه عبور مرور هزاران مسافر یک گذرگاه بسیار مهم بود و بسته ماندن آن بالای زندگی مردم خصوصا زندگی اقتصادی تاثیر بسیار بدی گذاشته بود و در یک هفته گذشته بر اساس گزارش های اتاق تجارت افغانستان به تجار هر دو طرف صدها میلیون افغانی و کلدار زیان وارد شده است.
بله بسیار سپاسگزاریم از زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراه شما.
خدا نگهدار. همکارم عزیز زاهد در قندهار. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بدخشان طی چند روز گذشته راه های مواصلاتی به ویژه جاده تخار بدخشان مسدود کرده. گزارش همکارم سمیع خاوری را در همین ارتباط بشنوید.
ریزش باران و سرازشیدن سیلاب ها در شمال شرق مسیر بدخشان تخار را ساعت ها مسدود می سازد. در دو روز گذشته با ریزش باران و شکل گیری سیلاب ها هزاران باشنده ولایت بدخشان و برخی ولسوالی های تخار در منطقه شاخاندره به دلیل بندش راه ساعت ها گیر افتاده اند. مسافرین در این مسیر می گویند تخریب شدن راه های مواصلاتی و پل ها در منطقه شاخاندره و ختایان شهر طالقان باعث گردیده است که ساعت ها در میان آب و گل گیر کنند و از برنامه هاشان عقب بمانند. مسافرین گیر مانده در سیلاب ها می گویند چندین سال می شود که با چنین مشکل روبرو هستند و از حکومت کنونی می خواهند که برای حل آن توجه نماید.
خراب است، سیلاب آمده، نه اینجا پر خراب است، او کرکمر پر خراب است، اگر استان سنگ نه او جا گپوی نمی تو مشکلات زیاد داریم. دولت پیش کم کرد توجه نشده، دای دولت هم دولت کم نی مشکلات پیش لیه ولی نمی گپوی دامی راه رو بندی سه بیدار این سلاگی تو یکی مطرح بنده مشکل مرگی داره مشکل داره بجا رسته نمی تانه این نمی گپوی سه دولت باید توجه کنه جا پولا جرگی نفولا
زیدالله باشنده ولایت تخار می باشد. او می گوید می خواست به ولسوالی فرخار برود، اما از 3 ساعت بعد این سو در منطقه شاخاندره به دلیل سرازیر شدن سیلاب ها و مسدود بودن راه گیر مانده است. به گفته او پول این منطقه در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها سالهای قبل تخریب شده بود که هنوز هیچ توجهی در قسمت ساخت دوباره آن صورت نگرفته است. زیدالله می افزاید مردم این مسیر در فصل سرما دوامدار با مشکلات مشابه سر دچار هستند.
این پول مدت 10 سال میشه که تخریب شده تا هنوز اعمار نشده، جور نشده. زمستان است، زمستان مردم دیگر با مشکلات در اینجا زمستان مواجه است. از امارات اسلامی آرزومندیم که و این پول جور بکنه.
اسلام دین باشنده ولایت بدخشان می باشد. او که همچنان ساعتها در این مسیر گیر مانده است می گوید مریض دارم و می خواستم آن را به کابل انتقال بدهم، اما در این منطقه سیلاب سرازیر شده است و هیچ راهی برای عبور وجود ندارد و مسئولین نیز در این بخش هیچ توجهی نمی کنند.
صدها وسایل نقلیه مردم در اینجا متضرر می شود و مردم در زیر باران که یک 3 ساعت شده که تقریبا نمی منتظر هستن به خاطر تیروبری که در پلوی از بسیار مردم های هستن که جو سیاسر ها هستن و اطفال هستن و مردم های مریض هستن و ضرورت بسیار حاد و ضرورت بسیار مبرمی را دارن که باید آجلتر تعداد دکتار ما اینجا پرسان کردیم گفتن که ما جنازه داریم در ساعت جنازه ما نصده نمیدونیم.
در همین حال شماری از رانندگان در این مسیر نیز از نبود پل و تخریب شدن راه مواصلاتی شکایت میکنند. عبدالودود که 10 سال می شود راننده این مسیر است می گوید سالها می گذرد راه های مواصلاتی در این مسیر تخریب شده است و همساله در فصل زمستان ساعتها در میان آب و گل گیر می مانند و از حکمت گذشته انتقاد نموده می افزاید 10 سال می شود این مسیر خراب است، اما هیچ مسئول توجه نکرده است.
دریور هستیم، 10 سال می شود که امیر آور داشته حکومت قبلی هیچ توجه نداشت. امارات اسلامی الحمدلله نمیده استاد است خودشون مشاهده میکنند. ولی ما مردم نمیده بعد بختانه مویتر من دسیل است خودمان دسیل استم خودمان مویتر من سواری من یک مریض میاریم 2 ساعت 3 ساعت نمیده میمونیم. این همه مشکلات ها در سر ما است 10 سال است که توجه هیچ کس در اینجا نیست.
در همین حال مولوی امیرخان حذیفه رئیس فواید عامه تخار میگوید تلاش ها برای حل این مشکل وجود دارد و به تازگی یک درخواستی برای ساخت و ساز پل و حل مشکلات مردم به وزارت فواید عامه فرستاده شده است و گفته او قرار است به زودی کار بازسازی این مسیر از سر گرفته شود.
وقت توجه نشده بود. انشالله ایر ما مردم پیشنهاد کردیم در وزارت، انشالله مشکل شدن قریب حل میشه. صبحی ما که آمدیم وقتی که بارش زیاد بود و در هر جای سیل آمده بود وزارت در جریان گذاشتیم و یک پیشنهادم باش روان کردیم می مسیری طالقان کشم که 3 پولی کلان داره که یک تایش در وقت جمهوریت سیل برده خراب شده و دیگر 2 پول 3 پول دیگر است و را امو اکسایش هم روان کردیم که در ایجا ضرورت است که بعد زیر امو پلا خالی شون که دیگر سیل در ای مشکل جور نکنه و پول خراب نشوه. صبح که کتشم رابطم کردیم باز امو براوردشم انجنیر صاحبه جور کده روان کدن انشالله اولا مشکلشان حل میشه او مشکل را ماشینری رفتن مشکل حل میشه.
مسیر بدخشان تخار از عمده‌ترین مسیرها در شمال شرق افغانستان محسوب می شود که مسافرین و رانندگان از زمانهای دور تا اکنون از تخریب شدن پل و نبود راه مواصلاتی شکایت می کنند. این مسیر ولسوالی های ورسج، فرخار و کلفگان تخار را همچنان ولایت بدخشان را به طالقان وصل می کند. میکند و روزانه هزاران نفر از این مسیر رفت و آمد مینمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب این هم گزارش سمی خاوری بود، همکار ما از تخار. فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، ما یکی دوتا خبر را اگر فرصت شود خدمت شما بخوانم. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، طی نشستی آنلاین در نمایشگاه تجاری چین و کشورهای جنوب آسیا اظهار داشت پروژه یک کمربند یک جاده به نفع کشورهای منطقه و جهان است و افغانستان هم آماده است تا نقطه وصل میان دو قطب آسیا شود. و افزود پروژه یک کمربند یک جاده نقش مؤثری در همکاری‌های منطقه‌ای دارد و سبب تقویت و رشد تجارت خواهد شد. ملا برادر تأکید کرد این به نفع اقتصاد جهانی است که ما بر اساس تعامل متقابل همکاری‌های خود ما را تقویت کنیم. معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان گفت افغانستان آمادگی کامل دارد نقطه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی و نیز راه مطمئنی برای ترانزیت باشد و حتی مرزهای خودش را برای اتصال تجارت باز کنم. خب این خبری بود که در ارتباط با بحث یک کمربند یک جاده تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشاءالله فردا سعی میکنیم که بیشتر به این موضوع بپردازیم و گزارشی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینک، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده کرده بودم پای دل تنگیه هیچ آهنگی وقتی دور میشی ازم میمیرم من نفسم جا میمونه تو سینم اونقدر چی میگیر احساسم کرد همه یه دنیا رو قد میبینم چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش شدی تو اولین و آخرینش نذاشتی جلو چشمات برم از دست چقدر چشمای تو تعیین کننده است چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش برم از دست چقدر چشمای تو تعیین کننده
ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند من حسن زاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تاکید کرد جستجوی راه‌هایی برای کمک به افغانستان در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای نظیر فرمت مسکو به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست. حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک گفت فرمت رایزنی مسکو در مورد مسائل افغانستان با هدف یافتن راه‌هایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور برگزار شد. کاظمی قمی افزود کشورهای منطقه‌ای همسایه با افغانستان باید در چارچوب یک کمیته هماهنگ کننده یا کمیته امنیتی به افغانستان کمک کنند. نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با تاکید بر این که این امر به این دلیل نیست که کشورهای همسایه افغانستان باید بر روش‌هایی مانند کمپین‌های نظامی برای مبارزه با تروریسم متوسل شوند. افزود می‌توان از طریق آموزش نیروها، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات و کابل کمک کرد. وزیر خارجه حکومت موقت طالبان با بی‌نتیجه خواندن سیاست فشار غرب ضد این گروه خواستار تعامل غرب با حکومت طالبان شد. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان امروز در دیدار با کلومان بکر کاردار نروژ در کابل گفت همانطور که تاریخ نشان داده استفاده از گزینه فشار در افغانستان مفید نیست و اکنون باید در مسیر همکاری با یکدیگر پیش برویم. متقی افسود باید از اقدامات مثبت حکومت جدید افغانستان قدردانی شود و با آن پاسخ مثبت داده شود. وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان تاکید کرد پس از دهها اکنون حکومت موقت طالبان امنیت را تضمین کرده و مانند گذشته روزانه صدها افغان در اثر حملات، بمباران و جنگ کشته، زخمی یا آواره نمی شوند. کلومان بکر کاردار سفارت نروژ در کابل هم در این دیدار افزود نروژ مانند همیشه آماده برقراری روابط بلند مدت با افغانستان است و در تلاش است تا با افغانها همواره در تماس باشد. وی با تایید تامین امنیت نسبی در افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان گفت اکنون کمک‌های بشردوستانه به مناطق دوردست نیز می‌رسد. معاون رئیس حکومت موقت طالبان گفت راه برای تجارت و ترانزیت منطقه‌ای در افغانستان هموار شده و افغانستان برای تبدیل شدن به نقطه وصل آسیای جنوبی و مرکزی کاملا آماده است. ملا عبدالغنی برادر در مراسم آغاز ششمین نمایشگاه صادرات و واردات چین و کشورهای جنوب آسیا از کشورهای آسیای جنوبی درخواست کرده است تا کالاهای تجاری خود را از راه افغانستان به آسیای مرکزی صادر کنند. وی با بیان اینکه مرزهای افغانستان برای تجارت منطقه‌ای باز است افزود با اطمینان از تامین امنیت سراسری و پایان جنگ در افغانستان زمینه برای سرمایه‌گذاری، اتصال منطقه‌ای و همکاری‌های کشورها فراهم شده است تا اجرای طرح‌های بزرگ منطقه از سر گرفته شود. معاون اول رئیس حکومت موقت طالبان اظهار کرد امنیت کنونی در افغانستان سبب شده است تا کار طرح تاپی و همچنین کاسا هزار آغاز شود. ملا عبدالغنی برادر با قدردانی از همکاری‌های چین با حکومت طالبان تصریح کرد چین در افغانستان طرح ویرانگر ندارد و به دنبال دخالت در امور داخلی افغانستان نیست، بنابراین به سود اقتصاد جهان است که بر اساس تعامل متقابل ارتباط و همکاری قوی برقرار کنند. در ششمین نمایشگاه صادرات و واردات کشور چین و کشورهای جنوب آسیا 9 شرکت از افغانستان کالاهای خود را به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه بزرگ و قدیمی سنگ‌های قیمتی، زعفران، قالی و گلیم افغانی در 15 غرفه به نمایش درآمده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود با ابراز نگرانی از اوضاع بد کودکان افغانستان خواستار حمایت و کمک بیشتر جامعه جهانی و نهادهای امداد رسان به کودکان افغان شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف دیروز با مناسبت روز جهانی کودک اعلام کرد بیش از 24 میلیون نفر از جمله 13 میلیون کودک افغان نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند. این سازمان همچنین تصریح کرد که 1.1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه جدی رنج می‌برند و نیازمند غذا و دارو هستند. یونیسف با درخواست کمک 2 میلیارد دلاری از جامعه جهانی گفت این مبلغ برای رسیدگی به مشکلات معیشتی یک کشور در تاریخ این سازمان بی سابق است. این نهاد هشدار داد که در سال آینده میلادی 28.3 میلیون شهروند افغان که حدود 4 میلیون نفر بیشتر از سال جاری می باشد نیاز به کمک های بشردوستانه خواهند داشت. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دشمن با جریانات برانداز و تجزیه طلب رسماً و علناً نشست برگزار می کند و این امر نه نشانه قدرت بلکه استیصال آنها از پیشرفت ایران است. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران امروز در مناسبه با مناسبت هفته بسیج در جمع کارکنان وزارت داخله افزود ایران اینترنشنال با پول عربستان سعودی و شبکه بی بی سی با حمایت و بودجه دولت بریتانیا اداره می شود و بر همگان حقد و کینه سعودی ها و انگلیسی ها نسبت به ایران عزیز مشخص است. وزیر داخل ایران افزود دشمن با تمام ظرفیت و با انتشار اخبار دروغین سعی در القای فضای بی ثباتی در کشور دارد که باید با این احساس ناامنی مقابله کنیم. وحیدی با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران گفت در اتفاقات اخیر نیروهای خدوم بسیجی سربلند و پر افتخار عمل کردند و آنچه دشمن برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور طراحی کرده بود را خونسا ساختند. روزنامه بریتانیایی گزارش کرد شرکت‌های بریتانیایی با انتقال کشتی به کشتی سوخت روسیه را با مبدأ غیر از روسیه و از کشورهای دیگر ثبت می‌کنند. روزنامه ساندی تایمز روز دوشنبه و با استناد بر آمار تردد نفتکش ها و آمار تجاری نوشت بریتانیا از 24 فوریه تا کنون دست کم 39 محموله نفت روسیه را خریداری کرده است، هرچند که این محموله ها به عنوان بار وارداتی از دیگر کشورها ثبت شدند. بنابر این گزارش محموله های نفتی با مبدا روسیه با ارزش حدود 200 پوند برابر با 236 دلار پس از انتقال کشتی به کشتی به بنادر بریتانیا تحویل داده می شوند. این رویه به طور گسترده برای نفتکش های بزرگ استفاده می شود که به دلیل سایز آنها قادر به پهلوگیری در بنادر نیستند و محموله های خود را به کشتی های کوچکتر منتقل می کنند. بر اساس یافته های ساندی تایمز، این روش به شرکت های کشتیرانی کمک می کند محموله های خود را بدون ارائه منشاء واقعی محموله ها ثبت کنند و در عوض کشور ارسال کننده را به عنوان منبع محموله عنوان کنند. به این ترتیب یک محموله از کالاهای ساخت روسیه در صورتی که توسط یک شرکت آلمانی به بندر بریتانیا آورده شود می تواند به عنوان مبدا آلمان ثبت شود. وزیر امور خارجه عراق و وزیر امور خارجه کویت بر لزوم فعالسازی کمیته فنی مشترک عراق و کویت تاکید کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق و سالم عبدالله الجابر الصبا وزیر امور خارجه کویت در حاشیه کنفرانس گفتگوی منامه با یکدیگر دیدار و بر لزوم فعالسازی کمیته فنی مشترک عراق و کویت تاکید کردند. بر اساس این گزارش دو طرف بر لزوم ارتقای سطح هماهنگی در زمینه‌های مختلف در راستای انتقال به چشم‌اندازهای گسترده‌تر در همه زمینه‌های همکاری دو جانبه و اهمیت تکیه بر اصل گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات بین دو کشور تأکید کردند. در این دیدار وزیر امور خارجه عراق از روابط دو جانبه متمایز بین دو کشور که مبتنی بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی است تقدیر کرد. فواد حسین همچنین بر اهتمام بغداد و تحکیم پیوند همکاری دو جانبه با کویت در سایه تحولات مثبت روابط بین دو کشور تاکید کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستان همانطور که می‌دانید در برنامه‌های گذشته به نحوه تعامل انسان با محیط خانواده و اجتماع پرداختیم. در برنامه امروز قصد داریم تا از مسئولیت و نحوه ارتباط انسان با محیط زیست در سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. خوبان شنونده، یکی از مهمترین اهداف دین اسلام تربیت انسان و تقویت باورهای اعتقادی و توحیدی اوست. این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اسلام بخش قابل توجهی از دوران رسالت خود را معطوف این هدف کرد. انسان تربیت شده در اسلام به عنوان اشرف مخلوقات ملزم است تا رفتار خود را با پدیده های دیگر این جهان به گونه ای سامان دهد که هیچ گونه حق شکنی در عالم هستی رخ ندهد. رعایت حقوق در اسلام تنها شامل آدمی نمی شود، چرا که طبیعت و محیط زیست نیز از حقوقی برخوردارند که باید توسط مسلمانان رعایت گردد. به عبارتی در سبک زندگی اسلامی، چارچوب توصیه‌های دینی هم درباره چگونگی رابطه انسان با خداوند، هم درباره چگونگی رابطه انسان با طبیعت و هم درباره چگونگی رابطه انسان با جامعه انسانی شکل گرفته است. حالا ببینیم که انسان در سبک زندگی اسلامی و محیط زیست چگونه می‌نگرد و چه مسئولیتی در قبال آن دارد. خداوند مهربان نظام کیهانی و زمین و محیط را آفرید و آنها را در اختیار انسان نهاد تا او را بر اساس دستورهای خود بیازماید و ببیند که وی پس از مطالعه و شناخت لازم چگونه از این امانتهای الهی در مسیر طاعت خالق بهره میگیرد و با مزایا و نعمتهای زیست محیطی پروردگار چگونه رفتار میکند. خداوند در سوره مبارکه کهف آیه 7 میفرماید: زمین را آراستیم تا شما را بیازماییم و ببینیم کدام یک به نیکی رفتار میکنید. دوستان، زمانی نعمت‌ها و امکانات در راستای هدف آفرینش قرار میگیرند که از آنها به درستی بهره برداری و از افراط و تفرید پرهیز شود. در همین راستا در آموزه‌های دینی توجه ویژه‌ای به محیط زیست شده و برای کسانی که در احیا و نگهداری آن میکوشند پاداش مادی و معنوی فراوانی ذکر شده است. برای نمونه رسول خدا صلوات الله علیه میفرماید: هر کس درختی بکارد، خدا به اندازه محصول آن برای پاداش می نویسد. در مقابل، اگر از طبیعت و امکانات مادی به گونه مناسب و شایسته بهره گیری نشود، آثار زیانبار و گاه جبران ناپذیری برای انسان در پی دارد. از بین بردن منابع طبیعی و آلوده ساختن محیط زیست یکی از بزرگترین مشکلات عصر حاضر است که زندگی بشر را به خطر می اندازد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشیم.
بحثی رو دارم راجع به محیط زیست، منتها محیط زیست به دو معنا. یک محیط زیست الان رسم تو دنیا و ایران میگیم، حفاظت از آب و خاک و جنگل و رودخونه و فضا و جو و یه فضا. یه محیط زیست این که جامعه‌ای که ما تو زندگی میکنیم، جامعه غیبت و تهمت و فحش و بدبینی و سوء ظن و اینم محیط زیسته. یه کسی با سیگارش محیط زیست خراب میکنه، یه کسی هم با غیبتش محیط زیست خراب میکنه. اسلام میگه چاه آبی که آشامیدنیه با چاه آبی که فاضلاب هست، این چاه باید فاصله داشته باشه. اگر زمینش سفته فاصلهش فلان مقدار، اما اگر زمینش نرمه شما بگید فاصلهش زیاد باشه یا بیشتر باشه. خب این دستور حدیثه، ولی مال محیط زیسته. اگر کسی پوست خربزه پرتاب کنه، پوست موز، کسی اگر لیز بشه بیفته، او کسی که پوست رو انداخته ضامنه. برف پشتبون رو میریزید تو کوچه یخ میبنده، من میام برم لیز میشم پام میشکنه، پول شکستگی پامو باید اون خونه بده که برفاش تو کوچه تبدیل به یخ شده. اگر ناودون آبش ریخت سر من، پول اتوشوی لباسمو باید صاحب ناودون بده. اینا برای چیه؟ برای زباله. چقدر اسلام حدیث داریم که زباله رو تو خونه نگر ندارید، پشت در نگذارید، تو کوچه نگذارید. یکی از علمای بزرگوار دید مردم زباله هاشون، حالا الحمدلله مردم تو کیسه زباله میدارن. قدیم میگفتن تو سطل خالی میکردن، بعد کارمندای محترم شهرداری هم میمدن اینا رو با بیل میرختن تو این ماشین. حالا خیلی بهتر شده. هرچی این عالم بزرگوار سفارش که بابا زبالاتون اینجا نریزید، مردم گوش نکردن. تا بالاخره ایشون وصیت که اگر من مردم اونجا دفن میکنه. زباله رو پس کردن، عالم رو دفن کردن، دیگه به احترام عالم اونجا زباله نرختن و بعد اومدن سنگ مرمر و سالون و هیچ یک کتابخونه درست شد. یعنی عالم گفت من با مرگ خودم باید به محیط زیست خدمت کنم.
در این حال خداوند طبیعت و محیط زیست را به عنوان نعمتی بزرگ در اختیار انسان قرار داده است تا از آن برای مدیریت درست زندگی خود بهره ببرد. در سوره مبارکه جاسیه آیه 13 چنین می‌خوانیم: او یعنی خداوند آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته است. به این ترتیب بشر به عنوان جانشین خدا بر روی زمین این استعداد و درایت را دارد که نه تنها به منابع زمین بلکه به آنچه در آسمان هاست نیز دسترسی پیدا کند. قرآن کریم با نگاهی جامع و فراگیر انسان را از هر گونه فساد در زمین باز می‌دارد و در سوره اعراف آیه 85 می‌فرماید: در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. بدیهی است که نابودی منابع و آلوده کردن محیط زیست از مصداق‌های فساد در زمین هستند. در روایت‌های اسلامی زمین منبع خیر و برکت و همچنین مادری مهربان دانسته شده که نگهداری سالم آن بر همگان لازم است. رسول خدا صلوات الله علیه در این باره می‌فرماید: از زمین محافظت کنید، چرا که زمین اصل و منشأ شماست. در جای دیگر نیز فرموده است که جز به هنگام ضرورت درخت را قطع نکنید، و در حدیثی از ایشان آبیاری درخت همانند سیراب کردن مؤمن تشنه دانسته شده است. خب از زن شرونده و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.